بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم توفیق شد محضر سروران عزیز و ارجمند، مبلغان عزیز و محترم، کنشگران فرهنگی عرصه تعلیم و تربیت، خادمان و دست‌اندرکاران مساجد، این توفیق نصیب شد که تجربه‌ای و بضاعتی که به حمد الله خدا توفیق داد در این سالهای مختلف انجام فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در سطح کشور به عنوان یک سرمایه ارزشمند فرهنگی جمع‌آوری شد، در محضر شما سروران عزیز و ارجمند قرار بدیم و انشالله مفید فایده باشه و یک میانبری باشه، بدون اینکه انسان بخواد دیگه مسیر آزمون و خطایی رو طی بکنه، از این تجربه ای که قریب به 29 هزار مسجد در سطح کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و عوامل موفقیت های این مساجد جمع‌بندی شد و اینها در قالب چند جلسه به محضر شما سروران عزیز و ارجمند ارائه میشه. همچنین ما از آیات و روایات و مبانی فکری و نظری و فرهنگ اهل بیت کمک میگیریم که انشالله این بحث ما رو تکمیل بکنن، متقن بشه و انشالله مباحث فکری و نظری بحث هم تکمیل بشه. در جلسه اول پیرامون اهمیت و جایگاه و شأن و منزلت مسجد صحبت کردیم. در این جلسه پیرامون برخی از کارکردها و اون جنبه‌های تربیتی مسجد و از به یک تعبیری از کارکردهای اصلی مسجد رو انشالله بهش میپردازیم در این جلسه. به صورت تیتروار و خلاصه این مباحث رو محضر شما سروران عزیز و ارجمند ارائه میشه که مسجد به عنوان کانون طهارت ظاهر و باطن، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در فلسفه وجودی مسجد کانون پاکیزگی، کانون طهارت، کانون ساخته شدن، هم طهارت ظاهر و هم طهارت باطن، که نه اینکه مسجد یک ظرف انحصاری برای رسیدن به اون روح پاک و طاهر و طیب و مطهری است که اگر انسان بخواد این حد از طهارت رو کسب بکنه، خانه خدا محط این کار و کانون این معناست. این یک نکته. نکته دوم می‌فرماید که مسجد محل زیارت خدای متعال و یک نحو ارتباط خاصی بین انسان و بین خدای متعال برقرار میشه، کما اینکه می‌فرماید الا طوبا لعبد توضع فی بیته ثم زارنی فی بیتی. چقدر مطلوبه که میفرماید که خوشا به حال کسی که طوبال عبدن، اون جایگاه و اون شأن و منزلت برای بنده ای که در خانه خودش وضو میگیره و میاد در مسجد حضور پیدا میکنه که خدا رو زیارت بکنه. حضور در مسجد خانه خدا برای زیارت خداست و این چه زیارت عظیمی است. نکته بعد می‌فرماید که ضمانت رزق و روزیه. مسجد کانونی است که اهالی مسجد رزق و روزیشون تضمین میشه. می‌فرماید که اهلها فی صلواتهم والله فی حوائجهم. اهالی مسجد مشغول نمازن، مشغول عبادتن، مشغول ارتباط با خدا هستند، دل به خدا سپردن، حاضر شدن در این کانون معنوی و الهی. خدای متعال داره حوائج اینها را تدبیر میکنه. حالا چه حوائجی که اینها در خانه خدا دارن از خدا مسئلت میکنن و از خدا میطلبن، یا اینکه نه اساسا اون حوائجی که خدای متعال رزقشون رو براشون تضمین کرده و رزقشون مضمون شده به برکت حضور در خانه خدا. این هم یک نکته. می‌فرماید که نکته بعدی، اهل مسجد رو خدا حافظ است. به هر تقدیر حفاظت و حراست از دغدغه های نوع انسان هاست. اینکه انسان در کنف حمایت خدای متعال قرار بگیره، میفرماید که اهلها محفوظه. اینکه اهل مسجد، در روایات داریم که اهل مسجد مورد حفاظت قرار میگه، این قطعه از روایت طولانیه که میفرماید که اهل مسجد اهلها محفوظه. حالا این حفاظت، حفاظت جسمی ظاهریه، این حفاظت، حفاظت به لحاظ صیانت و تقواست. از این بابت که لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، تقوا، هویت تقوا، هویت صیانتیه. میفرماید که الا فسونوها و تسونو بها، شما از تقوا صیانت بکنید، تقوا هم از شما صیانت میکنه. تقریبا مسجد هم چنین هویتی داره. انسان به اندازه‌ای که از مسجد صیانت میکنه، به اندازه‌ای که از مسجد حراست میکنه، مسجد هم از انسان صیانت میکنه. یه تعبیری به کار میبرن، میفرمون لباس و تقوا ذالک خیر. به این تقوا به لباس هم تشبیه شده. میگن این لباس رو از شما محافظت میکنه، برای اینکه از گرما و سرما داره از شما محافظت میکنه، شما هم از این لباس محافظت بکنید. به اندازه ای که شما از این لباس محافظت میکنید، این لباس هم از شما محافظت میکنه. یا این تعبیر به کار برده شده که مسجد سنگر است، سنگرها رو حفظ بکنید. سنگر اون چیزیه که انسان خودش میسازتش، خودش ایجادش میکنه. میفرمایید که شما سنگر رو ایجاد بکنید، سنگر رو بسازید، این سنگر بهش پناه ببرید، او هم شما رو محافظت میکنه. مسجد هم چنین هویتی داره. به اندازه ای که شما ظاهر مسجد رو و باطن مسجد رو میسازید، مسجد هم از ظاهر شما صیانت میکنه، هم از باطن شما صیانت میکنه مسجد. همچنین این که فرمودن که مسجد باعث برخورداری از یک مبنا و استحکام فکری فوق العاده میشه. میفرماید که من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدا ثمان. کسی که مقید میشه در ارتباط با مسجد، به رفت و آمد به مسجد مقید میشه، این حد اقل 8 فائده، این تعبیر به کار برده شده که اصابه، یعنی این 8 فایده بهش اصابت میکنن، برش بار میشن، قطعا از این 8 فایده بهره میبره و استفاده میکنه. من جمله میفرماید که یک مبنای فکری مستحکم پیدا میکنه. میفرماید که آیتن محکمه، انسان یک آیتن محکمه، یک آیه و یک مبنای فکری بسیار مستحکمی در ارتباط با مسجد پیدا میکنه، که فی الواقع این ممیز انسانه. یعنی نظام فکری داشتن، نظام مبنایی داشتن و استحکام فکری داشتن، این به یک تعبیر یک خط مشی در این روایت داره داده میشه به متولیان مسجد. یعنی شما میبایست به گونه ای عمل بکنید که اهالی مسجد برخوردار بشن از یک نظام فکری مستحکم. اگر اهالی مسجد بیان مسجد، برن مسجد، با مسجد ارتباط برقرار بکنن، ولیکن از یک مبنای فکری مستحکم برخوردار نشن، این خلاف فلسفه حضور در مسجده، خلاف فلسفه ارتباط با مسجده. مسجد کانون تقویت و استحکام مبانی فکری اهل مسجده. این از باب آیتن محکمه. یا اینکه میفرماید که در مسجد دستیابی به دوستان و برادران واقعی. مسجد کانونیه که در این کانون انسان میفرماید که اخن مستفاد، انسان با برادرانی مواجه میشه، با دوستانی مواجه میشه، دوستان قابل استفاده، دوستان قابل بهره برداری. یعنی به یک تعبیری مسجد کانون اصلی دوستیابی و رفاقته. اگر انسان به دنبال دوستان الهی، اگر به دنبال دوستان اهل بیتی، اگر به دنبال دوستان ایمانی و برادران ایمانی میگرده، می‌فرماید کانون پیدا کردن چنین دوستانی در مسجد و در خانه خداست. کسانی که میان اینجا که با خدا ارتباط برقرار بکنن، این ارتباط با خدا حلقه وصل ارتباط انسان‌هایی میشه که قلبشون رو در گرو ارتباط با خدا نهادن و قرار دادن. لذا مسجد کانون پیدا کردن بهترین دوستان و بهترین رفقاییه که برای انسان قابل استفاده هستن. حالا البته این دوست و رفیق میتونه یک مربی باشه، میتونه یک متربی باشه، میتونه یک رفیق همترازی باشه برای انسان. این دوست یه دوست اعمه دیگه، هم مربی رو در بر میگیره. این که میفرماد اخن مستفاد، برادری که قابل استفاده باشه برای انسان، انسان از این برادر استفاده میکنه، بهره برداری میکنه، اخن مستفاد. حالا این یک مربیه، یک متربیه، ای چه بسا یه دوستی باشه که به یک نحوی متربی انسان باشه، ولی هم انسان به او استفاده میرسونه، هم از او استفاده میبره. از یک جهتی مسجد کانون یاد دهندگی و یادگیرندگی. مسجدی مسجده که انسان با حضور در اون مسجد یا داره چیزی به دیگران یاد میده یا داره چیزی از دیگران یاد میگیره. اگر خدایی نکرده انسان در مسجدی حضور پیدا بکنه که نه یاد دهنده باشه برای انسان اون مسجد، نه یادگیرنده باشه، این مسجد اگر مسجد ضرار نباشه و اگر این مسجد ضرر نداشته باشه برای انسان، حداقل یه مسجد خونسا، کم فایده، کم اثر و کم بهره ایه که توصیه نمیشه انسان حضور پیدا بکنه در چنین مساجدی. این هم یک جهت قضیه. یا اینکه میفرماید که مسجد کانون آموزه ها و معلومات نو و جدید و بروزه. میفرماید که علمن مستطرفا، انسان در مسجد وقتی حضور پیدا میکنه قطعا در مسجد یک آموزه جدیدی رو فرا میگیره، یک علم جدیدی رو فرا میگیره، یک استفاده جدیدی میکنه، با یک خلاقیتی، با یک نوآوری، با یک ابتکاری مواجه میشه. یعنی داره میگه آی اهالی مسجد، آی دستن در کاران مسجد، کسانی که دارید مسجد رو اداره میکنید، شما هر روز در مسجد میبایستی این مسجد یک شرایط نو، یک شرایط جذاب، خلاق و مبتکرانه برای اهالی مسجد میبایستی به همراه داشته باشه. یا اینکه میفرماید که وقتی که در مسجد حضور پیدا میکنن اهالی مسجد، این حضورشون در مسجد میبایستی به گونه ای باشه که این تلقی براشون باشه و این انتظار رو داشته باشن که رحمتی از جانب خدای متعال متوجه اونا خواهد شد. خدای متعال دو تا رحمت داره، یه رحمت رحمانیه داره، یه رحمت رحیمیه داره. رحمت رحمانیه خدا عام، فراگیر، شامل حال همه میشه. رحمت رحیمیه خدای متعال خاصه. این آنچه که میخوانیم در بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمان رحمت عام خداست که تقریبا همه بندگان خدا رو شامل میشه و اگر یک کسی از این رحمت عام خدا محروم شد، خب این خیلی محرومیت بدیه و محرومیت بالاییه که رحمت عام خدا شامل حال کسی نشه. یه رحمت رحیمیه داره خدای متعال که این رحمت رحیمیه یعنی اون هدایت، یعنی هدایت خاصه ای که انسان به صورت خاص مورد هدایت خدای متعال قرار بگیره اولا، و این که او در جایگاه هدایت دیگران قرار میگیره، این فرد مورد رحمت خاص خدای متعال قرار گرفته. خدای متعال به او توفیق داده که او دست دیگران رو بگیره و مورد لطف و مرحمت خدای متعال قرار گرفته. کما این که مثلا ما در میدانهای جنگ داریم، بعضیا لیاقت این رو نداشتن که در میدان جنگ حضور پیدا بکنن. آیه قرآن نازل شد به نبی مکرم اسلام که یا رسول الله، این بندگان به ظاهر قویه، به ظاهر مثلا رزمنده، به ظاهر توانمند رو، اینها رو از حضور در جبهه منع بکن. فثبتهم و قیلق عدو مع القاعدین، شما برید با قاعدین بشینید. قاعدین کسانی بودن که قدرت جنگیدن نداشتن، قدرت مبارزه نداشتن، مثل افراد مریض، افراد مسنسال، اینا بهشون میگفتن قاعدین. به این افراد به ظاهر سالم گفته شد اینها برن کنار قاعدین بشینند، چون اگر حضور پیدا بکنن اینا قلبشون مریضه، ما زادوکم الا خبالا، اینا وقتی حضور پیدا میکنن سستی و رخوت ایجاد میکنن در جمع شما. اینها توفیق خدمتگذاری و توفیق رزمندگی و توفیق هدایتگری ندارن. لذا میفرماید که مسجد کانونیه که انسان با حضور در مسجد توفیق رحمت خاص خدا رو پیدا میکنه، که رحمت خاص خدا رحمت هدایتگری و رحمت دستگیری از دیگرانه. این هم یک نکته. یا اینکه میفرماید که انسان در مسجد در کانون تربیت و در فرایند تربیت قرار میگیره، همطور که اشاره کردیم تربیت و هدایت دیگران و تربیت و هدایت خودش. میفرماید کلمتن تدله على هدى او ترده عن ردن، او در یک شرایطی قرار میگیره، در قبال یک کلامی، در قبال یک معرفتی، در قبال یک سازوکاری قرار میگیره که او رو در مسیر هدایت قرار میده و او رو احیانا از خطای در تفکر، از خطای در عمل، از خطای در مسیر، از خطای در تشخیص، از خطای در انتخاب مسون میکنه. یعنی انسان با حضور در مسجد میفرماید که در شرایطی قرار میگیره که در معرض کلمتن تدله علی هدا او ترده عن ردن، او رو هدایت میکنه، این کلمه، این فکر، این اندیشه، این کانون هدایتگری، این جماعت مسجد، این برنامه های مسجد یک چنین اثرات و یک چنین خیرات و برکاتی برای انسان داره، موجب هدایتگری و موجب ممانعت از خطا و اشتباه و احیانا انحراف، و به یک تعبیر او رو در مزان و در مدار مسونیت محافظت و حراست در مسیر الهی قرار میده. این هم یک نکته. نکته بعد میفرماید که تقویت خودکنترلی از طریق ایمان و تقوا و حیا، به گونه ای میشود که یه نحوه حیایی در مسجد برای انسان به وجود میاد، یک حیایی در وجود انسان نهادینه میشه، از باب اینکه گفته شده لا ایمان لمن لا حیا له، مسجد موجبات تقویت ایمان میشه، ایمان هم حیا انسان رو تقویت میکنه. یه نحوه حیایی در انسان به وجود میاد، ترک الذنوب حیا، انسان گناه رو ترک میکنه به واسطه ملکه حیایی که در انسان به برکت ارتباط با مسجد ایجاد میشه. یعنی اگر شما میخواید گناهان رو در جامعه کاهش بدید، اگر میخواید افراد قدرت و اراده ترک گناه پیدا بکنن، با تقویت ملکه حیا این کار رو انجام بدید. در تقویت ملکه حیا وقتی که شما مردم رو با مسجد ارتباط میدید و مردم رابطه شون با مسجد انس و ارتباط عمیق و وثیقی ایجاد میشه، اون ملکه حیا در وجود انسان تقویت میشه و انسان ترک میکنه گناه رو. حالا این ترک گناه حیاءن از یک جهت، یا میفرماید ترک و ذنوب خشیتن، یک نحوه خشیتی برای انسان به وجود میاد، یا از روی خجالت و حیاءه، یا یک نحوه خشیتی نسبت به خدای متعال و عظمت خدای متعال و حیایی که انسان نسبت به خدا، نسبت به مؤمنین براش به وجود میاد. این جمع مؤمنانه دیگه اصلا او به سمت گناه و به سمت خطا و اشتباه نمیره، یک نحوه مسونیتی، یک نحوه تقوایی و یک نحوه صیانت و عصمتی برای انسان به برکت ارتباط با خانه خدا برای انسان به وجود میاد. اینها بخش هایی از برکات و کارکردهای مسجد که ما وقتی طراحی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم برای حضور افراد در مسجد، این ثمرات و این برکات میبایستی برای حاضران در مسجد انشالله برنامه های ما به همراه داشته باشه. نکات تکمیلی دیگری هم هست، انشالله در جلسات بعدی محضر شما سروران عزیز و ارجمند عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و